بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب من نظرم اینه که اول یکم درس بدیم تا برسونیم سر مطلب، بعد بریم سراغ جزوه ها. میترسم جزوه ها رو شروع بکنیم وسط مطلب بمونیم. دیروز صاحب کفایه فرمودند، یه خلاصه از درس دیروز، صاحب کفایه فرمودند نسبت بین حدیث صحه و ادله وجوب احتیاط نسبت تعارض، یعنی اگر ادله وجوب احتیاط تمام باشه با این حدیث صحه تعارض میکنند. با چه بیانی؟ ایشون فرمودند که ادله وجوب احتیاط باعث علم به حکم واقعی نمیشه. خب در صورت عدم علم به حکم واقعی حدیث صحه میگه مکلف در توسعه هست، ولی ادله وجوب احتیاط میگه مکلف در تضییقه. فیتعارضان، پس تعارض میکنه. یه پرانتز من باز بکنم، آقای خویی موقعی که میاد اختلاف بین شیخ انصاری و صاحب کفایه رو مطرح میکنه، با بیان خیلی ساده مطرح میکنه، میگه بابا در حدیث سعه اومده کلو الناس فی سعه ما لا یعلمون. در این ما لا یعلمون دو نظریه است. صاحب کفایه میگه مراد از ما لا یعلمون ما لا یعلمونه، حکم واقعی، یعنی نمیداند حکم واقعی را. ولی شیخ انصاری میگه ما لا یعلمون یعنی ما لا یعلمون وظیفه فعلی. ما اینو میتونستیم بگیم در غایت علم دو نظریه است، خیلی شفاف. دیروز یکی از رفقا سوال کرد، بگیم غایت علم، غایت سعه علم به حکم واقعی، وظیفه فعلی. ولی اینجوری که صاحب کفایه پیش اومد با این دستبندی سازگاری نداره. ما داریم عبارت رو حل میکنیم، لذا اون دستبندی های خویی خیلی سلیس و روان و ساده، ولی عبارت کفایه غیر از اونه. یعنی نحوه ورود و خروج صاحب کفایه تفاوت داره با بیان آقای خویی. پرانتزو ببندیم. پس بنابر عقیده صاحب کفایه نسبت بین حدیث صحه و ادله وجوب احتیاط تعارض، این دوتا میشن متفاوت. نظریه دوم نظریه شیخ انصاریه. شیخ انصاری میفرماد که ادله وجوب احتیاط بر فرض تمامیت مقدم میشه بر حدیث صحه. میگیم چرا مقدم میشه؟ میگه چون ما با ادله وجوب احتیاط علم پیدا میکنیم به وجوب احتیاط، علم به حکم. موضوع حدیث صحه عدم العلم، اذا جاء العلم ارتفع عدم العلم. پس ادله وجوب احتیاط مقدم میشه بر حدیث صحیح. صاحب کفایه فرمودند در جواب شیخ انصاری که وجوب احتیاط یا وجوب طریقیه یا وجوب چیه؟ نه، وجوب طریقی، یعنی طریق به واقع، خودش کاری نیست. اگر وجوب احتیاط وجوب طریقی باشه، ما با ادله وجوب احتیاط که علم به حکم ذات طریق، یعنی علم به حکم واقعی پیدا نمی کنیم. علم به حکم واقعی که پیدا نکردیم، عدم العلمی که موضوع حدیث صحه است به حال خودش باقیه. و در صورت عدم العلم حدیث صحه میگه مکلف در توسعه است، ادله وجوب احتیاط میگه در تضییق. فیت آرزان، خیلی شفاف، خیلی شفاف. اگر وجوب احتیاط وجوب طریقی باشه، ما با ادله وجوب احتیاط علم به حکم واقعی پیدا نمی کنیم. علم به حکم واقعی که پیدا نکردیم، موضوع حدیث صحه به حال خودش باقی عدم العلم. پس در صورت عدم العلم حدیث صحه میگه مکلف در توسعه است، ادله وجوب احتیاط میگه مکلف در تضییق و یتعارضان. ولی اگر وجوب احتیاط وجوب نفسی باشه، ما با ادله وجوب احتیاط علم پیدا میکنیم به وجوب احتیاط. نگید که این علم به وجوب احتیاط کاری نیست، نه، اصلا کاره است، چون وجوب احتیاط وجوب چیه؟ نفسیه. ما علم به خود که پیدا کردیم، موضوع حدیث سه که عدم العلم از بین میره، لذا اگر ادله وجوب احتیاط کامل باشه مقدم میشه بر حدیث سه. خیلی شفاف. این تمام. وارد روایت بعدی شدیم، این از اینجا دیگه عبارتش نخوندیم. من دوست دارم حالا یه امروز امتحان بکنید، همه شو از خارج بگیم میبینید به کجا میرسید. روایت پنجم اسمشو گذاشتیم روایت اطلاع. روایت اینه: کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. ترجمهش اینه هر چیزی مباح تا وقتی که نهی از اون چیز وارد نشده، تا وقتی که نهی از یک شیء وارد نشده اون شیء مباح. خب محتوای این حدیث اینه که هر چیزی تا وقتی که نهی ازش وارد نشده مباح. معنی براءت هم همین، تا وقتی که نهی از یک شیء وارد نشده مباح. حالا صاحب کفایه بر این حدیث یه اشکال داره. صاحب کفایه میفرماید که ورود که در این حدیث اومده بر دو تا معنی داره. کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، میگه ورود دو تا معنی داره. هی تکه تکه میپرسم، معنی اول ورود یعنی وصول به مکلف، رسیدن به مکلف. اگه ورود به معنی رسیدن به مکلف باشه، ترجمه کنیم روایت را، هر چیزی تا وقتی که نهی از این چیز به مکلف نرسیده این چیز مباحه. هر چیزی تا وقتی که نهی از این چیز به مکلف نرسیده این چیز مباحه. یعنی کی این چیز دست از اباحه برمیداره؟ زمانی که نهی بشه به این چیز و این نهی هم به مکلف برسه، حالا یا علمن برسه یا به صورت ظن معتبر. هر چیزی تا وقتی که نهی از اون چیز به مکلف نرسیده این چیز مباحه. طبق این معنا این حدیث دلالت بر براءت میکنه نسبت به شک. چرا دلالت بر براءت میکنه؟ به خاطر که نهی از اون شی به شک نرسیده. آقا چرا نهی از اون شی به شک نرسیده؟ چرا؟ چون اگر رسیده بود که شک نبود که. اگر بگیم که ورود به معنی رسیدن به مکلف، این حدیث دلالت بر براءت میکنه نسبت به شک. معنی دوم اینه که ورود به معنی چی باشه؟ صدور از شارع. ترجمه کنیم، هر چیزی تا وقتی نهی از این چیز از شارع صادر نشده مباح. هر چیزی تا وقتی نهی از این چیز از شارع صادر نشده مباح. یعنی این شیء چه موقع دست از اباحه برمی‌داره؟ زمانی که نهی از این چیز از طرف شارع صادر بشه. طبق این معنا حدیث دلالت بر براءت نسبت به شک نمی‌کنه. چرا؟ چون شک باید احراز بکنه که نهی از شیء صادر نشده تا این شیعه براش بشه چی؟ مبا. شک که جای خود داره، هیچ کس نمیتونه اعراض بکنه که صادر نشده. متوجه هستی؟ پس این حدیث نسبت به شخص شک دلالت بر براءت نمیکنه. چون این حدیث زمانی دلالت بر براءت میکنه نسبت به شخص شک که شخص شک اعراض بکنه که نهی از شیء صادر نشده. خب نمیتونه اعراض بکنه، خب پس مبا نیست. شرط اباحه احراز صدوره. احراز صدور نسبت به شک منتفیه، پس شرط اباحه منتفیه، دلالت بر براءت نمی کنه. این خوب زیرسازی شد. حالا صاحب کفایه میگه مراد از ورود، مراد از ورود، امام هم همینو میگه، درست آقا سید، میگه مراد از ورود وصول حتما، یا اگه حتما نگیم حداقل به صورت چی؟ احتمال، زجال احتمال، بتلل استدلال. آقا برای هم مباحثتون چی میگید؟ قبل از اینکه برید رفقا تبلیغ، مباحثه اینو بکنید بعد برید. ساکی خیلی شفاف میگه این ورود دوتا معنی داره، به معنی وصول به مکلف، یرد فیه نهیون یعنی وصول نهی به مکلف. طبق این معنا حدیث دلالت بر براءت نسبت به شاک میکنه. اگه گفتی چرا میکنه؟ چون حتما نهی به مکلف نرسیده، به شک نرسید، چون اگر رسیده بود که شک نبود که، دلالت بر براءت نه. معنی دوم اینه که یرد فیه نهیون، یرد فیه نهی یعنی صدور نهی از شارع. طبق این معنی حدیث دلالت بر براءت نسبت به شک نیست. چرا؟ چون احراز صدور میخواد اباحه، احراز صدور منتفیه، پس اباحه منتفیه. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. اینو خوب گرفتید قشنگ؟ تمام. حالا اینجا سه تا اشکال داریم پشت سر هم. اشکال اول اشکال اولی یه نفر میاد میگه که بابا این یرد اگه به معنی صدورم باشه حدیث دلالت بر اباحه میکنه. آخه صاحب کفایه میگفت که اگر یرد به معنی صدور باشه حدیث دلالت بر براءت نمیکنه. یا تونست یا نیست، چون اعراض صدور نمیتونه بکنه. حالا مستشکل میگه که اگر این یرد ورود به معنی صدور نهی از شارع باشه این حدیث دلالت بر براءت میکنه. میگیم چرا؟ میگه ما اینجا یه اصلی داریم به نام استصحاب عدم صدور. الان شما شک داره که شربتتون حرام است یا حرام نیست، او ورود تو روایت هم به معنی صدورها، خب شما شک داره شربتتون حرام است یا حرام نیست، خب شک داره که نهی از شربتون از طرف شارع صادر شده یا صادر نشده. میگیم یه زمانی نهی صادر نشده بود، شک میکنیم صادر شده یا صادر نشده، استصحاب چی میکنیم؟ عدم صدور. خب استصحاب عدم صدور میکنه، این آقا قطع پیدا میکنه که نهی صادر نشده. منتها این قطع چنه؟ قطعی وجدانی یا تعبدی؟ تعبدی، چون استصحاب جز اصول مخرزه است، احراز واقعی میکنه، ولی احراز واقعی میکنه تعبدن نه وجدانه. خب شما ای که شک، نگاه کنید ورود تو روایت رو معنی صدور میگیری. شما میگفتی شرط براءت احراز صدوره، ما با یه اصل احراز صدور میکنیم. من شک دارم که شربتتون حرام است یا حرام نیست، شک میکنم که نهی از شربتتون از طرف شارع صادر شده یا صادر نشده، اصل عدم صدوره. پس من قطع پیدا میکنم به عدم صدور. قطع به عدم صدور که کردم شربتتون در حق من میشه چی؟ بفرمایید مبا. صاحب کفایی میگفت که اگر ورود به معنی صدور باشه حدیث دلالت بر براءت نمیکنه، چون مکلف نمیتونه احراز صدور بکنه. مستشکل میگه که اگر حدیث به اگر ورود به معنی صدور باشه حدیث دلالت بر براءت میکنه، چون شخص شاک میتونه احراز صدور بکنه. با چی میتونه احراز صدور بکنه؟ با استصحاب. روشنه یا نه؟ درس که اذیت نمیکنه. صاحب کفایی جواب میده، میگه بله این حدیث دلالت میکنه بر اباحه شرب توتون. شرب توتون این محتمل الحرمت، ولی اگه شما از اصل کمک گرفتید استصحاب عدم صدور، این حدیث دلالت بر اباحه شرب توتون میکنه. ولی شرب توتون به چه عنوانی؟ بفرمایید به این عنوان: ما لم یرد و یستر فیه نهیون. اگر شما از استصحاب عدم صدور کمک گرفتی، بله حدیث دلالت داره بر شرب توتون مباحه، ولی دلالت داره بر شرب توتون مباحه به چه عنوان؟ به عنوان این که این شرب توتون ما لم یستر فیه نهیون هست، چون شما با استصحاب اثبات کردی که نهی صادر نشده، پس شرب توتون میشه مباح. به چه عنوان؟ به عنوان این که ما لم یستر فیه نهیون هست. و حال آنکه ما در صدد اثبات اباحه شرب توتون هستیم، به چه عنوان؟ به عنوان محتمل الحرمت. فهمید جواب اشکال را؟ ای تمام. یه نفر میاد اشکال میگیر، حواستون جمع. یه نفر میاد اشکال میگیر، میگه بابا جون تمام هدف، تمام غرض ما اینه که اثبات بکنی که محتمل الحرمت چیه؟ مباح. خب این غرض هم حاصل شد، ما اثبات کردیم که این شرب توتون مباحه، حالا به هر عنوانی که میخواد باش. به عنوان بفرمایید شرب توتون ما لم یستر فیه نهیون است، به این عنوان باشه شد مباح. شرب توتون به این عنوان باشه، به عنوان چی؟ شرب توتون محتمل الحرمت هست، خب به این عنوانم باشه شرب توتون شد مباح. اونی که ما به دنبالش هستیم فتواست، فتوا هم که دادیم شربتتون مباحه، این عنوان هر چی که مخواد باشه. فهمیدی چی شد؟ این مستشکل میگه. صاحب کفایی میگه نه، اومدی نسازی، اومدی نسازی. چجوری صاحب کفایی جواب میده؟ صاحب کفایی اول خوب زیر سازی میکنه، خوب زیر سازی، زیر سازی میکنه، بعد جواب میده. زیر سازی منو نگاه بکنید. صاحب کفایی میگه بابا شک دو صورت داره، ما یه شک بدوی داریم، یه شکی داریم، یعنی شکی که به صورت تعاقب الحالتین تو شرلومن خوندی عقیده علامه حلی و محقق صاحب شرایط، یعنی دایی و پسر خواهر علامه حلی و محقق. صاحب کفای میگه شک بر دو نوعه، یک شک بدوی، شک بدوی مثل که من شک دارم شربتتون حرامه یا حرام نیست، یه شک بدوی. یه شک هم داریم بهش میگن شک به صورت تعاقب الحالتین، تعاقب الحالتین عقب، تعاقب الحالتین. یا بفرمایید شک مقرون به علم اجمالی. این مثل چی؟ مثل این، مثل این که من میدونم شارع مقدس تو یه زمان نهی کرده از شرب توتون، تو یه زمانم فرموده شرب توتون مباهه، ولی نمیدونم اول حرام کرده بعد مباه کرده که الان شرب توتون بشه چی؟ مباه. یا اول مباه کرده بعد حرام کرده که الان شرب توتون بشه چی؟ حرام. این میگن شک به صورت تعاقب الحالتین، تا یعنی این دو تا حالت عقب همن، اما کدوم اول و کدوم بعد نمیدونیم. یا میگن شک به صورت شک مقرون به علم چی؟ اجماع. اینو خوب گرفتید؟ نسبت به شرب توتون من یقین دارم که شارع مقدس توی یه زمان شرب توتون رو حرام کرده، توی یه زمان شرب توتون رو مباه کرده، ولی نمیدونه اول حرام کرده بعد مباه کرده که الان شرب توتون بشه چی؟ مباه. یا بالعکس اول مباه کرده بعد حرام تا شرب توتون بشه چی؟ حرام. این خوب زیرسازی شد. صاحب کفایه میگه با حفظ این نکته حواستون با من باشه، میگه اگر ما بگیم شرب توتون مباهه به عنوان این که شرب توتون اینه، مالم یرد فیه نهیون، شرب توتون به عنوان این که مالم یستر فیه نهیون هست حلاله، در این صورت حدیث دلالت بر برات فقط تو شک اولی میکنه. شک اولی چی بود؟ شک بعدی دیگه دلالت بر برات تو قسم دوم نمیکنه. اگه گفتید چرا؟ شما حق نداری تو شک دومی بگی شرب توتون مالم یستر فیه نهیون هست. چرا حق نداری؟ چون یستر فیه نه. پس اگر شرب توتون به عنوان این که مالم یستر فیه نهیون هست، اگر شرب توتون به این عنوان مباح باشه، این حدیث فقط دلالت بر براءت میکنه در قسم اول، دلالت بر براءت در قسم دوم نمیکنه. ولی اگر شرب توتون به عنوان دومی، عنوان دومی چی بود؟ مگه تو ذهنتون نمونده؟ محتمل الحرمت. ولی اگر این حدیث دلالت بکنه برای که شرب توتون مباحه، به چه عنوان؟ به عنوانی که شرب توتون محتمل الحرمته. اگر حدیث دلالت بر اباحه شرب توتون بکنه به این عنوان، این حدیث دلالت بر براءت میکنه در هر دو. میدونید چرا در هر دو؟ چون ما بالفعل نسبت به شرب توتون چه به صورت شک اول باشه چه به صورت شک دوم باشه، شک میکنیم که حرام هست یا حرام نیست. فهمیدی چی دارم میگم؟ صاحب کفایه میگه عنوان خیلی مهمه، شما چجوری میگه عنوان مهم نیست؟ تا اینجا روشن شد؟ قشنگ؟ از دوباره یه نفر اشکال میگیره، میخواد یه بار دیگه تکرار بکنم؟ تکرار میکنه. نگاه کنید نه یکم این نوچ و اینا معذرت میخوام نکنید، من باید روشن بکنم، دلم باید راحت بشه. مستشکل میگفت که این حدیث دلالت داره بر اباحه شرب توتون، دیگه چه کار عنوانش داره که شرب توتون حالا عنوان محتمل الحرمت داره یا عنوان چی داره؟ مالم یستر فیه نهیون. غرض اینه که اثبات اباحه بشه، اثبات اباحه هم شد، حالا به هر عنوان. صاحب کفایه جواب میده، میگه اگر شرب توتون به عنوان مالم یستر فیه نهیون مباح بشه، این مختص میشه به شک چی؟ بدوی. شامل شک به صورت تعاقب الحالتین نمیشه. چرا؟ چون در شکی که به صورت تعاقب الحالتین هست، این شرب توتون عنوان مالم یستر فیه نهیون نداره. ولی اگر شرب توتون به عنوان محتمل الحرمت مباح بشه، این حدیث دلالت بر اباحه شرب توتون میکنه مطلقا، چه به صورت شک بدوی باشه چه به صورت چی؟ تعاقب الحالت. مستشکل همین چی حرف میزن. علم اینو سه نظری هست درش، براءت جاری میکنن بعضی ها، اومدیم براءت هم جاری نکنن، ولی محل بحث هست یا نیست؟ فرمایید شک علم مقرون به علم اجمالی مباحثش بیشتر از شک بدویه. تو براءت از صفحه 200 به بعد اگه 200 صفحه مونده باشه 150 صفحه شک مخدوم به علم اجمالیه. بر نمیگردونه، بالاخره محل بحث هست. بعضی بر میگردونن میگن شک مخدوم بریم جون منعد میشه بریم ترتیب شک بدوی، بعضی میگن بر نمیگردونه. خب بالاخره محل بحث هست، اینکه حالا میگن اون مهمه این مهم نیست، تازه اینم مهمه، در این هم سه نظریه هست. عده براءت جاری میکنه، عده اعتیاد میکنه، عده اعتیاد یه مقدار به اندازه اون مقداری که احتمال حرام میده میذارن کنار، یه نفر اینجا اشکال میگیره، اشکال میگیره از نمیرسه یه توی بارد، اشکال میگیره از عدم القول بالفصل استفاده میکنه، میگه بابا این حدیث رفت اگه به این شربتتون رو به عنوان مالم یستر فیه نعیون حلال بکنه، با عدم القول بالفصل اون شربتتونی هم که به صورت تعاقب حالت اینه چکار میکنه؟ حلال میکنه. ما از عدم القول بالفصل استفاده میکنیم، صاحبی که پای جواب میده از دور جوابش اشکال میده، اصلا دیش میشه آقا میترسم همش از خارج بگم از دور نرسم هیچ، حتی عبارت هم نرسم بخونم. چی تمام شد؟
از خارج
بگید
میرسیم آخری که
بگید. و منها قوله، یعنی میخوام بگم خیلی عبارتی بعد عبارتی بار نیایید، البته عبارتی باید بار بیایید و باید دقیق باشید رو عبارت، اما اینکه خارج یک خط بخونه توضیح، یک خط توضیح، نه این خیلی باید یه لب بگید بیرو عبارت، یه لب از داره بگید بیرو تو عبارت، بعد اصول از خارج بعد اصول یاد بگیرید، تو عبارت هم باید موشکافی بکنید. و منها و از روایات هست قوله علیه السلام، قول امام علیه السلام، کل شیء مطلقون، مطلق یعنی مباح، هر چیزی مباح است، حتی یرد فیه نهیون، مگر اینکه وارد بشود در اون شیء نهی. محتوای حدیث اینه، هر چیزی تا وقتی که نهی از او وارد نشده مباحه. خب براءت هم همینه، پس حدیث دلالت بر براءت و دلالته، این دلالتو چی میخواد بگه؟ میخواد بگه این حدیث در صورتی دلالت بر براءت میکنه که ورود به معنی چی باشه؟ وصول. وقت اینجور میشه، هر چیزی تا وقتی که حرمت اون چیز به مکلف نرسیده اون چیز مباحه. شمایی که شک داری که شربتتون حرام است یا حرام نیست، حرمت شربتتون به شما رسیده یا نرسیده؟ نرسیده. اگر رسیده بود که شک نبودید که، پس براتون میشه مباح. این حرف شیخ انصاریه. و دلالته، یعنی و دلالت حدیث، دلالت حدیث بر چی؟ بر براءت. روشنه یا نیست؟
روشنه.
و دلالته، و دلالت حدیث تتوقفه، توقف دارد بر چی؟ الا عدم صدق الورود، بر اینکه صدق نکند ورود، ورود صادق نیست، الا بعد العلم، مگر بعد از علم پیدا کردن مکلف، او ما به حکمیهی، یا چیزی که در حکم علم است. آقا چی در حکم علمه؟ ظن معتبر. ورود صادق نیست مگر اینکه مکلف علم پیدا کنه، یا چیزی که در حکم علمه. علم به چی؟ به نهی عنه، به نهی از شیء. یعنی ما یرد رو معنی چی بگیریم؟ علم به حرمت یا ظن معتبر به حرمت، مگر بعد از علم، یا چیزی که در حکم علم است. علم به چی؟ علم به نهی از اون شیء. آقا ورود صادق نیست مگر بعد از علم و ظن معتبر، و این صدر ان شار و وصل الى غیر واحدن. کتابتون الا داره؟ اگر چه صادر بشود نهی از شار و برسد نهی به غیر واحدی. مخواد بگه چی؟ مخواد بگه ورود به معنی وصوله، ورود به معنی وصوله، یعنی موقعی که به مکلف نهی رسید میگن ورده، اگه نهی به مکلف نرسید ولو از شارع صادر بشه و به دیگران هم برسه، باز ورود صادق نیست. فهمیدی چی شد؟ میخواد بگه ملاک شخص مکلفه، ملاک شخصه. یه بار دیگه بخونه تا خیالم راحت بشه. ورود صادق نیست مگر بعد از علم یا چیزی که در حکم علم. علم به چی؟ علم به نهی از اون شی. ورود صادق نیست مگر بعد از علم، یعنی علم مکلف یا ظن معتبر مکلف. اگر چه صادر بشود نهی از شارع و برسد اون نهی به غیر واحدی. روشن شد آقا جان؟ مخواد بگی اگر این حدیث بخواد دلالت بر براءت بکنه، ورود باید به معنی چی باشه؟ وصول، یعنی به مکلف رسید میگن یرد، نرسید میگن لم یرد. ولو، حالا این این مال اینجاست، اگه نهی به مکلف رسید میگن یرد، نرسید میگن لم یرد. ولو، ولو چی؟ ولو نهی از شعار صادر بشه و به دیگران هم رسیده باشه. انشالله روشن شد. مع انه، این مع انه میدونی چی مخواد بگه؟ مخواد بگه ورود به معنی وصول نیست، ورود معنی صدوره. یعنی نهی از شعار رسید میگن یرد، نهی از شعار صادر نشد میگن لم یرد. ال مع انه ممنوع، این ضمیر انه یه مرجع ساده داره یه مرجع سخت. مرجع سادهش اینه، چی هست آقا مرجع سادهش؟ ورود به معنای وصول. چقدر ساده. مع انه با این که این یعنی ورود به معنای وصول ممنوعه، صاحب کتاب میگه ورود معنای وصول نیست، ورود معنای چیه؟ بفرمایید صدور. خب روشن شد، همه فهمیدن. حالا مرجع درستش ولی سختش، این ضمیر انه میخوره به عدم صدق ورود تا آخر، با این که این عدم صدق ورود ممنوعه. عجب آقا، این عدم صدق ورود تا آخر یعنی ورود صادق نیست مگر بعد از علم ولو از شعار صادر بشه، این ممنوعه. انشالله روشن شد. شما اون مرجع درسته بنویسید که محتوا رو بفهمید، مرجع سختم بنویسید چون مرجع سخته درسته تو عبارتا، بعد روش فکر بکن. مع انه ممنوع، میگیم چرا ممنوعه؟ میگه لوضوح صدقه علی صدوره انه، به خاطر اینکه بدیهیست، بدیهیست که صدق می کند ورود بر صدور نهی از شارع. یعنی اگه نهی از شارع صادر شد صادقه که بگیم یرد فیه نهیون، به خاطر که بدیهیست که صدق می کند ورود بر صدور نهی از شارع. سیما این سیما داره رد و این صدر من شارع و وصل الی غیر واحد می کند، میگه مخصوصا سیما بعد بلوغه الی غیر واحد، بعد از رسیدن نهی به غیر واحدی، وقت خفی نهی علی من، بر اون کسی که لم یعلم به صدور نهی. دیگه اینجا حتما ورود صادقه. متوجه شدید؟ اگه نهی از شعار صادر بشه به یه عده‌ای برسه ولی به شما نرسه، دیگه اینجا حتما نهی ورود صادقه. بله؟ نرسه، میگین لم یرد، میگین لم یرد، اینجا وارد نشه. مخواد اینجا خصوصیت دار، این نه که بالا گفت و این صدر ان شعار و وصل الی غیر واحد ورود صادق نیست، میگه اینجا که حتما ورود صادق. چرا حتما صادقه؟ چون از شعار صادر شده دیگه، ولو به شما نرسیده، مخصوصا بعد از رسیدن نهی به غیر واحدی، و حالا که مخفی شده از نهی بر کسی که عالم نیست به صدور نهی، یعنی دیگران میدونن شما ای شاک نمیدونه، اینجا دیگه حتما میگیم ورود صادقه. این تمام شد، ضمیر صدوری میخوره به نهی. لا یقال، لا یقال چی میگه؟ ببینید صاحب کفایه قاطعانه گفت که ورود به معنی صدوره. متوجه هستی؟ قاطعانه. ولی حالا قاطعانه نمیشه گفت، کلام امام آقای خویی رو ببینید، دو طرف مقابل هم. حالا یا حالا ایشون فرموده قاطعانه ورود معنی صدور، پس حدیث دلالت بر براءت نمیکنه، یا دخل اگه قاطعانه نیست احتمالا هست دیگه، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. این تمام. لا یقال، لا یقال چی میخواد بگه آقا؟ میگه اگر ورود به معنی صدورم باشه بازم حدیث دلالت بر براءت میکنه. میگیم آخه این آقایی که شک داره در شرب توتون، ایشون که احراز صدور نکرده، که احراز نکرده که نهی صادر نشده تا بگیم این شرب توتون براش مباحه، میگه احراز صدور میکنه با یه اصلی، اصل چی؟ اصالت عدم صدور، میگه به درد نمیخوره. لا یقال و گفته نشود. نه ان، بله. بله یعنی چی؟ یعنی اگر ورود به معنای صدور باشد، حدیث به نفسی دال بر براءت نیست. آقا چرا حدیث به نفسی دال بر براءت نیست؟ چون چه موقع شربتتون براتون میشه مبا؟ باید احراز عدم صدور بکنی. خب حدیث شما نمیتونه احراز عدم صدور بکنی. حدیث به نفسی دال بر براءت نسبت به شما شک نیست، ولی بکنه یک اصلی دال بر براءت هست. بکنه یک کدام اصل؟ استصاب عدم صدور. نعم حدیث به نفسهی دال بر براءت نیست، ولیکن به زمیمت اصالت العدم، ولیکن به زمیمه اصالت العدم، اصالت العدم یعنی استصاب عدم صدور، به زمیمه استصاب عدم صدور صح الاستدلال به، لامش اضافه است، صحیح می باشد استدلال کردن به حدیث و تمه و تمام می باشد استدلال. با اصل میشه، بدون اصل نه. جای دیگه مثل شما که علم به صدور داری، ظن معتبر به صدور داری، ما کاری به روایت نداریم، که روایت داره موضوع به شما میگه، میگه اگه اعراض عدم صدور کردی مباح، اعراض کردی برات میشه مباح، نکردی مباح نیست. حالا اعراض با چیه؟ یا با علم یا با ظن معتبر. اصلا کار مجتهدین هم همینه، غیر از اینکه چیزی نیست. نه بلکه به زمیمه اصالت العدم صحیح می باشد استدلال به حدیث و تم استدلال. میگه اینو کسی نگه فانه یقال، به سبب اینکه شنچ از گفته میشد. گفته میشد چی؟ اگر ما از اصالت عدم صدور استفاده بکنیم، حدیث به کمک این اصل دلالت بر اباحه شرب توتون میکنه، ولی به چه عنوانی؟ به عنوان ما لم یرد فیه نهیون. میگیم شرب توتون چیزی که نهی از او صادر نشده، و حال آن که ما به دنبال اثبات اباحه هستیم برای شربتتون به عنوان چی؟ محتمل الغرمت. فانه یقال، به سبب این که شان چنین است گفته میشد، و ان تم الاستدلال بهی به زمیمتها، اگرچه تمام میباشد استدلال بهی یعنی به این حدیث، به زمیمتها یعنی به زمیمه اصالت العدم. میدونی چرا تمام میشه استدلال؟ چون شما با اصالت العدم احراز میکنی که نهی از شربتتون صادر نشده، حدیث هم میگه که اگر نهی از شی صادر نشده بود برات مباحه، این دو تا رو میذاری کنار هم دیگه، میگه شربتتون مباحه. ببین قشنگ دلیل میشه. و یحکم و حکم میشد به اباحه مجهول الحرمت. مجهول الحرمت یعنی همون شربتتون، بابش تفسیره. و اطلاقی و اطلاق مجهول الحرمت یعنی همون اباحه. الا انه جز این که این حکم به اباحه به چه عنوانه؟ یعنی میگی شرب توتون چون این عنوانه را داره مباحه. کدام عنوان؟ کدام عنوان؟ ما لم یستر فیه نهیون. و حالا که ما در صدد اثبات اباحه شرب توتون هستیم، به چه عنوان؟ محتمل الحرمت. و یحکم الا انه جز این که انه رو بزنید حکم به اباحه، جز این که این حکم به اباحه نیست به عنوان این که اون مجهول الحرمت، مجهول الحرمت است شرعاً، به اون عنوان نیست. چرا؟ چون شما اصالت عدم که جاری کردی، اصالت عدم اصل محرزه، براتون احراز میکنه که اصلا شربتتون چیزی که نه درباره او صادر نشده، بل به عنوان انهو، بلکه به عنوان این است که اون مجهول الحرمت مما، از اون چیزهاییست که لم یرد، بله لم یرد مثل لم یستر، انهو ان مجهول الحرمت از اون چیزهاییست که صادر نشده است، از اون چیز نهی واقعا نهی صادر نشده، ولی واقعا وجدانن یا واقعا تعبدن انهو ان، بلکه به عنوان این که اون مجهول الحرمت از اون چیزهاییست که وارد نشده است، از اون چیز نهی واقعا تمام. لا یقال، آقا لا یقال چی بود؟ مستشکل چی میگو؟ غرض اثبات اباحه شرب توتونه. حالا این شرب توتون هر عنوانی که میخواد داشته باشه، عنوان محتمل الحرمت یا عنوان ما لم یستر فیه نهی، صاحبی که با میگی حرفا رو نزنی. لا یقال و گفته نشود نعم، بله. بله یعنی چی؟ یعنی بله حدیث به علاوه اصل دال بر اباحه است. نعم یعنی این، نعم بله، حدیث به علاوه اصل دال بر اباحه است. نمی نویسه، بعدا گیر میکنه میگه که نعم. نعم چی؟ حدیث به علاوه اصل دال بر اباحه است، ولی به در نمیخوره. ولکنهو، ولکن مستشکل داره میگه ها، ولکنهو چنچنین است، لا یتفاوت فی ما هو المهم، تفاوت نمی کند در چیزی که اون چیز مهم است. چی مهمه؟ من الحکم بالاباحه فی مجهول الحرمته، از حکم کردن به اباحه در مجهول الحرمت. مهم اینه و تو این مهم تفاوتی نمی کنه که این مجهول الحرمت به عنوان مجهول الحرمت حلال بشه یا به عنوان لم یستر فیه نهیون حلال بشه. حالا کان اون مجهول الحرمت به هاذ العنوان، به این عنوان، این عنوان یعنی چی؟
مجهول الحرمت.
این هاذ العنوان بزنید به مجهول الحرمت، البته میتونید به مالم یرفی نهیون هم بزنید، به این عنوان یعنی مجهول الحرمت چون کنارشه، او به ذاک العنوان یا به اون عنوان. عنوان یعنی چی؟ ما لم یرد فیه نهیون، لم یستر فیه نهیون. میگه کسی اینو نگه، فانه یقال، به سبب این که شنچ از گفته میشه. آقا چی گفته میشه؟ اول شک و چند صورت کردیم؟ دو صورت، یک شک بدوی، دو شک به صورت تعاقب الحالتین، یا بفرمایید شک مقرون به علم اجمالی. اگه بگیم شربتتون به عنوان محتمل الحرمت مباحه، این دلالت بر اباحه میکنه در هر دو قسم شک. ولی اگر بگیم شربتتون به عنوان این که ما لم یستر فیه نهیون هست مباحه، این فقط دلالت بر اباحه میکنه در قسم چندم؟ اولی. دلالت بر قسم دوم نمیکنه. ولی فاعل چی؟ لا یتفاوت. فاعل چی است واقعا؟ باید یه چیز در تقدیر بگیره، فاعل نداره. یه صاحبی که پای عباراتش همینجور مجهول هم نمیتونیم بخونیم. اگه نهی به ما رسیده باشه که تمام شد دیگه، شکی ندارم این میشه همی تا آقب الحالتی. پس ما لم یستر فیه نهی برش صادق نیست، ولی مجهول الحرمت صادق است یا صادق نیست؟ چرا نیست؟ شما شک نداریم؟ شما شک نداری که حرام است یا حرام نیست؟ تمام شد دیگه. ما که ما کاری به حد، ما دیگه کاری به حدیث نداریم. این دیگه دنباله این قلت و قلت هست. فانه یقال، شنچنی از گفته میشه، میگه کسی این اشکال رو نگیره. چرا؟ حیث و انه حکم به اباحه در مجهول الحرمت، حیث و انه، چون این حکم به اباحه در مجهول الحرمت، به ذاک العنوان، به اون عنوان. منظورش از ذاک العنوان یعنی ما لم یستر فیه نهیون. اینا رو بنویسید. اگر شما حکم زمار بزنید، انه حکم به اباحه در مجهول الحرمت، بالای ذاک العنوان چی نوشتید؟ ما لم یستر فیه نهیون. این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر شما گفتید شربتتون مباحه به عنوانی که شربتتون چیه؟ ما لم یستر فیه نهیون هست، اینجا این حکم به اباحه مختص میشه به کدوم شک؟ شک اول، شک بدوی. عبارت اینو میگه، حیث و انه به ذاک العنوان لختص، هر آینه مختص میشد، الزامش نباید باشه، لختص هر آینه مختص میشد این حکم به اباحه در مجهول الحرمت. زمارو بزنید، مختص میشه به چی؟ به ما. این ما یعنی مجهول الحرمت. اینا رو بنویسید، این ما یعنی مجهول الحرمت. مختص میشد حکم به اباحه در مجهول الحرمت به ما، به اون مجهول الحرمتی که لم یعلم ورود و نهی عنه اصلا، علم پیدا نشده به ورود نهی عنه از اون مجهول الحرمت اصلا. یعنی چه نوع شکی؟ شک بدوی. به ما، به اون مجهول الحرمتی که علم پیدا نشده به ورود نهی از اون مجهول الحرمت اصلا. ولا یکاد و یعمو، این حکم به اباحه شامل نمیشود. شما بگید تمام عبارت ترجمه کنه، شامل نمیشود اون شکی که به صورت تعاقب الحالتین مقرون به علم اجمالیه. ولا یکاد و یعم و شامل نمیشد و حکم به اباحه به ما با نداره، شامل نمیشد ما، ایما یعنی مجهول الحرمت، شامل نمیشد اون حکم به اباحه، اون مجهول الحرمتی که ازا بردن نهی عنه، ازا زاید است که وارد شده است نهی از اون مجهول الحرمت، انها رو بزنید به ما، شامل نمیشود اون مجهول الحرمتی که وارد شده نهی از اون ضمیر انها، نهی از اون مجهول الحرمت وارد شده فی زمان، در یه زمان، و ابا و اباحتون و وارد شده از اباحتی آخره در یک زمان دیگر. بله اباحتو، خب اگر اباحتو باشه بزنید به اون مجهول الحرمت، کتابی ما نداره. شامل نمیشد این حکم به اباحه در اون مجهول الحرمتی که ما میدونیم نهی از او وارد در یک زمان و اباحه هم از او وارد در یک زمان دیگه، ولی نمیدونه کدومش مقدم و کدومش متأخره. و اباحتون یا اباحتو و مباح بودن اون مجهول الحرمت در زمان دیگر، و اشتبها و مشتبه شده است این نهی و اباحه من حیث تقدم و تأخر. آقا روشن شد یا روشن نشد؟ اصلا جیگر مخون کرده. صاحب کفایه میگه که بابا حکم به اباحه شامل چی میشه و شامل چی نمیشه، شامل چی میشه؟ شک بدوی لختسه همینو میخواد بگه. و شامل چی نمیشه؟ شک مقرون به علم اجمالی الا یکاد و یعما، همینو میخواد بگه. تمام شد. لا یقال، یه لحظه با من باش، یه لحظه با من باش. میگه بابا جون این یرد معنی یستور، یرد به معنی یستور، از اصالت عدم صدور هم استفاده میکنیم. یرد به مفهوم گیری بکنید، یرد به معنی یستور، از اصالت عدم صدور هم استفاده میکنیم. این حدیث کل شیء مطلق تا یرد فی نعیون فقط مختص به چی میشه؟ شک بدوی، درسته؟ مستشکل اشکالش بود که شامل شک مقرون به علم اجمالی نمیشه، مگه حرفش اینه بود؟ حالا مستشکل میاد میگه که بابا جون صاحب کفایه میگه که شامل شک دومی نمیشه. مستشکل میگه از عدم القول بالفصل استفاده میکنیم ما. عدم القول بالفصل یعنی چی؟ یعنی هر کس قائل به اباحه در شک بدوی هست، قائل به اباحه در مجهول الحرمت به صورت شک مقرون به علم اجمالی هم فهمیدی چی شد؟ از عدم القول بالفصل استفاده میکنه. این حرف مستشکل. صاحب کفایه میگه این حرفم نزنه. آقا روشن شد چی میخوام بگم؟ نگاه کنید، اگر یرد به معنی صدور باشه، شما از اصالت عدم صدور هم استفاده کردید، این حدیث کل شیء مطلق تا یرد فیه نعیان مختص میشه به کدوم شک؟ شک بدوی. اشکال صاحب کفایه این بود که این شامل شک مقرون به علم اجمالی نمیشه، درسته؟ حالا مستشکل میگه آقا یه کارش میکنی که شامل اونم میشه. با چی شامل بشه؟ با اصالت عدم، عدم القول بالفصل. عدم القول بالفصل یعنی چی؟ حدیث شامل شک بدوی که میشد، دلالت بر اباحه محتمل الحرمت در شک بدوی میکرد. هر کس که قائل به اباحه در اون جهت، قائل به اباحه مجهول الحرمت در شک مقرون به علم اجمالی هم هست. پس حدیث شامل چند تا شک میشه؟ دو تا. صاحب کفایه میگه یه حرفو نزنید، اینا نمیتونید بگید. چرا؟ دیگه این حرفش اشکال داره. صاحب کفایه خودشون داره تفهم میگه بابا جون شما این حدیث، شما با چی، با چی اومدی اثبات کردی که حکم به اباحه شامل شک بدوی میشه؟ با چی؟ خود حدیث که شامل نمیشد که، با یه اصل درست کردی، اصالت عدم صدور، متوجه هستی دیانه؟ میگه چون این شمول حکم به ابا نسبت به شک بدوی رو با اصل درست کردی، حق سرایت نداری به فرد دیگه. یعنی عدم القول بالفصل یه مطلبی که با اصل درست شده نمیتونه سرایت بده به جای دیگه. این عدم القول بالفصل چه نوع مطلبی رو میتونه سرایت بده به جای دیگه؟ مطلبی که با دلیل اجتهادی ثابت شده باشه. ولی ما مطلب رو با چی درست کردیم؟ با اصل. متوجه هستید؟ ففهم این ففهم چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اول فضلی ما چه چیزی باعث شد ما حکم به اباحه کنیم در شک بدوی؟ حدیث کل شیء مطلق تا یرد فیه نعیون، حدیث هم که دلیل اجتهادیه. بابا او اصل منقه موضوعه، متوجه هستی؟ یعنی اون یرد تو روایت رو به معنی یستور که گرفتید، متوجه هستید؟ موضوعش رو اصل درست میکنه. ولی در حقیقت ممکن چی را سرایت بدیم؟ محتوای حدیث را، نه محتوای اصل را. لذا جواب صاحب کفایه دقیق نیست. اینو بخونم. لا یقالو، میگه گفته نشه. چی گفته نشه؟ هازا، این هازا رو بزنید، اختصاص حکم، اختصاص حکم به اباحه. دیگه من بقیهشو نمیگم، شما باید بگید. حالا تو عبارت بگید. آها، بنویسید اختصاص حکم به اباحه به ما لم یعلم ورود و نهیه انه اصلا. اینو نوشتید. حالا از خارج چی میخواد بگه؟ صاحبی که با میگه لا یقالو، گفته نشه که هازا، یعنی اختصاص حکم به اباحه در شک بدوی، گفته نشه که این حکم در جایی است که ما از عدم القول بالفصل استفاده نکنیم. ولی اگر ما از عدم القول بالفصل استفاده کردیم، حدیث میشه مال شک بدوی. با عدم القول بالفصل همین حدیث را سرایت به شک مقرون به علم اجمالی هم میدیم، حدیث شامل شک بدوی میشد، اثبات اباحه میکرد. با عدم القول بالفصل اثبات اباحه در شک مقرون به علم اجمالی هم میکنه. صاحب کبا میگه حق سرایت نداری، اینجا جای سرایت نیست. چرا جای سرایت نیست؟ چون شما با چی حکم اباحه کردی در شک بدوی؟ با اصالت عدم صدور. خب اصالت عدم صدور نمیتونید محتوای اصالت عدم صدور را با عدم القول بالفصل سرایت به فرد دیگه بدید، چون اصل عملیه. اصل عملی مقارناتش، ملازماتش، لازمش، ملزومش ثابت نمیکنه با هیچ وسیله ای. بله اگر شما اثبات حکم به اباحه در مجهول الحرمت به واسطه حدیث بکنیم میشه، ولی نکردیم. فهمیدم که ما با حدیث کردیم. لا یقال هازا، حالا هازا چی بود از خارج؟ اختصاص حکم به شک بدوی. تو عبارتن که گفتیم به چی میخوره؟ هازا لولا عدم الفصل بین افراد مشتبهت حرمتو، اگر نباشد عدم الفصل بین افراد ما یعنی عمل، عملی که مشتبه شده حرمت اون عمل. اگه گفتی افراد، تو مانن و پیچیه رفقا نمیگن دا، مگه مطلب سخته؟ مشتبهت حرمتو یعنی عملی که مشکوک شده حرمت اون عمل. افراد این عمل در مانعنفی چیه؟ به صورت شک بدوی، به صورت شک مقرون به علم اجمالی. میگه بابا این اختصاصی که حضرت عالی گفتی حدیث مختص میشه به شک بدوی در صورتی است که عدم الفصل نباشه، ولی عدم الفصله، یعنی تفصیل نیست بین شک بدوی و شک مقرون به علم اجمالی. پس حدیث دلالت بر اباحه در شک در مقرون به علم اجمالی هم میکنه. صاحب کتاب میگه اینو نگید. فانه یقال لا یقال فانه یقال، به سبب این چند چیز گفته میشد. و ان لم یکن بینها الفصل، اگرچه نمی باشد بین افراد فصل، تفصیل نیست، الا انه، ضمیر انه رو بزنیم به عدم الفصل، الا اینکه این عدم الفصل کجا به درد میخوره؟ الا انه این عدم الفصل انما یجدی مفید هست، فی ما کان المثبت للحکم بالاباحه فی بعضها الدلیل، در جایی که مثبت حکم به اباحه در بعض افراد دلیل باشد. اگه گفتی اون بعضی که ما اثبات حکمش کردیم بعد از اونجا رفتیم سراغ جای دیگه کجا بود؟ خدا خیرت بده. فی ما، در جایی که بوده باشد مثبت حکم به اباحه در بعض افراد دلیل باشد، لل اصل، نه اصل. وقت صاحب کفایی مخواد بگه در اینجا مثبت حکم چیه؟ اصله. کدام اصل؟ اصالت عدم صدور. ففهم، این ففهم اشاره داره به ضعف جواب، که بابا حقیقتا مثبت حکم به اباحه در شک بدوی اصل نیست، از منقع موضوعه. اونی که مثبت چیه؟ حدیثه، کل شیء مطلق، حدیثم که دلیل اجتهادیه. تمام شو. حالا چه که ما نرسیدیم، بذار چند خطم بخونیم. دلیل سوم، دلیل اول بر براءت چی بود؟ آیات. دلیل دوم چی بود؟ روایت. دلیل سوم اجماع. اجماع محصل نیست، اجماع منقول. میگه آقا بل اجماع در شک در تکلیف مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ چه به صورت شبهه تحریمیه باشه، چه به صورت شبهه وجوبیه، چه به صورت شبهه حکمیه، چه به صورت شبهه موضعی، بل اجماع حکم براءت. اجماع اجماع منقوله. صاحب کفایی میفهمه که اولا اجماع منقول مطلقا حجت نیست. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه محتمل المدرک باشه چه نباشه، مطلقا حجت نیست. ثانیا بر فرض اجماع منقول حجت باشه، چه نوع اجماع منقول ما میگیم بر فرض حجت باشه؟ که محتمل المدرک نباشه. بر فرض اجماع منقولی که محتمل المدرک نباشه حجت باشه، اجماع منقول اینجا محتمل المدرک. یعنی اینکه علما اینجا اجماع بر برادران به خاطر ادله عقلیه و نقلیه است، بس به در نمیخوره. دو تا جواب رو گرفت چی شد؟ محشیم بد رفتن دا، خیلی بد رفتن. پس دلیل سوم اجماع بر براءت. ما اجماع داریم که شک در تکلیف مطلقا جای براءت. صاحب کفایی چی فرمود جواب اول؟ اجماع منقول مطلقا حجت نیست. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه محتمل المدرک باشه چه محتمل المدرک هم. محتمل المدرک میدونید یعنی چی؟ یعنی این محتمل المدرک یعنی ما احتمال میدیم که استناد مجمعین به یه مدرکی باشه. یه جور اجماع بنداز دور، به در نمیخوره. میدونی چرا؟ چون ما مستقیما میریم خدا سراغ مدرکه. ما که مخالف اونا نیستیم که اجماع اگر مدرک نداشته باشه با ارزشه، میشه اجماع اجماع تعبدی کاشف از دلیل. لذا مهمترین دلیل بر رد اجماع دلیلی است که مرحوم اصفهانی آورده، میگه مجمعین یا دلیل دارن یا ندارن. اگه ندارن به درد نمیخوره. حالا کلام ایشونه، یعنی غرض اینه که اجماع باید محتمل المدرک نباشه. صاحبی که وای دو تا رد میده، میگه اولا اجماع منقول مطلقا حجت نیست. مطلقا یعنی چی؟ که محتمل المدرک باشه چه نباشه. ثانیا بر فرض اجماع منقول فی الجمله حجت باشه. فی الجمله یعنی چی؟ یعنی بعد از اجماعات منقوله. کدوم اجماعات منقوله؟ که محتمل المدرک نباشه. بر فرض که اجماع منقولی که محتمل المدرک نباشه حجت باشه، ولی این اجماع منقولی که شما ادعای برات میکنید حتما به درد نمیخوره. چرا؟ چون محتمل المدرک بالاتر، بلکه مظنون المدرکه. چون ما ظن قوی داریم که استناد مجمعین در براءت اون ادله عقلیه است و نقلیه، بس اجماع رو بنزید دور. اما اجماع فقط نقل علی البراءته، بس نقل شده از اجماع بر براءت. وعده ما انشالله بعد از ماه رمضان میشه شنبه دیگه. حالا بگید انشالله سه شنبه ایده، مثلا چهار شنبه و پنج شنبه و جمعه، سه روز شنبه. حالا این عبارت بخونیم: و اما الاجماع و اما اجماع فقط. عبارت یکم حواستون جمع باشه، حواستون جمع باشه. فقط نقل علی البراءت، پس به تحقیق نقل شده از اجماع بر براءت. الا انه موهون، جز این که این اجماع چیه؟ موهونه، این سست است. حواستون جمع باشه. ولو قیل به اعتبار الاجماع المنقول فی الجمله، با این ولو قیله میگه و اگر چه گفته شود به حجیت اجماع منقول فی الجمله. فی الجمله یعنی بعض از اجماعات منقول. اگه گفتی کدوم بعض از اجماعات منقول، یعنی محتمل المدرک نباشد. از این ولو قیله چی در میاد؟ صاحب کتاب میخواد بگه آقا اجماع منقول مطلق حجت نیست. از این لو قیله جواب اول. خب بر فرض که اجماع منقول فی الجمله، این فی الجمله یعنی به نوع موجب جزئی حجت باشه، بازم این اجماع منقول سسته. چرا؟ فان این فان علت است برای موهونون، علت است برای موهونون. یعنی میشه اشکال چندم؟ اشکال دوم میشه. چرا این اجماع منقول ولو قائل بشین که اجماع منقول فی الجمله حجت، این اجماع منقول سسته؟ چرا؟ میگه فان تحصیل اجماع در مثل این میخواد بگه این اجماع محتمل المدرک. میگه فان به دست آوردن اجماع در مثل این مسئله، مگه این مسئله چه خصوصیتی داره؟ مما بیانش میکنه، مما این مسئله از اون مسائلی است که برای عقل به سوی این مسئله راهی، چون عقل حکم به براءت میکنه که بعدش بحثش بعدن میرسیم. و از روشن نقل، نقل یعنی آیات و روایات، و از روشن نقل بر این مسئله دلیل است خبر این اومد. فان تحصیل اجماع بعید جدا. متوجه هستی؟ حالا بعدن برید به بعضی ماشین نگاه بکنید. گفتن که آقا این صاحبی که باید دو تا جواب میخواد بده. جواب اول اینه که این اجماع محتمل المدرکه، جواب دوم اینه که اجماع محتمل المدرکه. بابا شما باید برای موهونون یه وجهی درست بکنی غیر از لوقیل به اعتبار الاجماع المنقول فی الجمله. متوجه هستی؟ اون وجهی که ما برای لوقیل به اعتبار الاجماع المنقول فی الجمله درست کردیم چی بود؟ جواب اول گفتی اجماع المنقول مطلقا حجت نیست، چه محتمل المدرک باشه چه نباشه. این جواب از لوقیله در میاد. حالا لوقیله جواب دوم، برفرض اون اجماع منقولی که محتمل المدرک نیست حجت باشه، اشکال دیگه وارده موقعونون. چرا؟ چون تحصیل ایجور اجماعی ممکن نیست توی مسئله، مخواد دیگه حتما این اجماع چیه؟ محتمل المدرکه. بابا کسی که شرع عبارتی میزنه باید حل بکنه، ولی کاغذ زیاد خراب بکنه که به در نمیخوره که. و اما العقل دیگه تا همینجا بس باشه، دعاگوی همه رفقا هستیم، شما هم دعاگوی ما باشیم. شنبه دیگه انشاءالله.